بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. به نام خدایی که از نام اوست که ما را توانایی گفتگوست. عرض سلام داریم به پیامبر مهربانی ها، خوبی ها، پیامبر صدق و راستی و خاندان پاک و مطهر ایشان. و عرض سلام داریم خدمت شما دوستان عزیز که از راه دور و نزدیک به این مکان تشریف آوردید برای مراوده و استماع تاریخ تحلیلی اسلام، برای پیدا کردن ریشه های واقعی عاشورا. سال نهم هستیم و وقایعی رو از سال نهم خدمت شما دوستان خوب مطرح کردیم. امروز به یکی از وقایعی که بسیار بسیار مهم هست و گزیده کردن اهل بیت رسول الله در میان بقیه اصحاب محسوب میشه، راجع به اون گفتگو خواهیم کرد. و این واقعه هم چیزی نیست جز شرح واقعه مباهله. مباهله در اصل از بهل به معنی رها کردن، برداشتن قید و بند از چیزی هست. مباهله به معنای لعنت کردن یکدیگر و نفرین کردن هست. در حقیقت مباهله درخواست لعن و نفرین الهی برای اثبات حقانیت هست، بین دو طرف رخ میده که هر کدوم ادعای حقانیت خودشون رو دارن، به همین دلیل روبروی هم می نشینن و همدیگر رو نفرین الهی می کنن تا حق رو بین خودشون مشخص بکنن. به حلق الله، یعنی خدا او را لعنت نماید و از یا از رحمت خیش دور کند. کیفیت مباهله به این گونه است که افرادی که درباره مسئله مذهبی مهمی گفتگو دارند در یک جا جمع میشن، به درگاه خدا تضرع میکنند و از خداوند میخوان که دروغگو رو رسوا سازد و به مجازات برساند. این معنی لغوی مباهله است. این واژه در تاریخ اسلام به ماجرایی اشاره داره که طی اون پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم پس از مناظره با مسیحیان نجران و ایمان نیاوردن اونها پیشنهاد مباهله داد. اونها هم پذیرفتند. با این حال مسیحیان نجران در روز موعود از این کارشون خودداری کردند. از لحاظ موقعیت جغرافیایی بخش با صفای نجران با 70 دهکده تابع خودش در نقطه مرزی حجاز و یمن قرار داشت. در آغاز طلوع اسلام این نقطه تنها نقطه مسیحی نشین حجاز بود که مردم آن به عللی از بت‌پرستی دست کشیده بودند و به آیین مسیح گرایش پیدا کرده بودند. پیامبر بزرگوار برای گزاردن رسالت خودش و ابلاغ پیام الهی به بسیاری از ممالک و کشورهای دیگه نامه نوشته بود یا نماینده فرستاده بود تا ندای حق پرستی و توحید رو به گوش جهانیان برسونه. در همین حین نامه‌ای هم به اسقف نجران ابو حارثه نوشت و طی اون نامه ساکنان نجران رو به آیین اسلام دعوت کرد. مشروح نامه پیامبر به اسقف نجران این بود که به نام خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب، این نامه است از محمد پیامبر خدا به اسقف نجران. خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب را ستایش می کنم و شما را از پرستش بندگان به پرستش خدا فرا می خوانم. شما را دعوت می کنم که از ولایت بندگان خدا خارج شوید و در ولایت خداوند درآیید، و اگر دعوت مرا نپذیرفتید باید به حکومت اسلامی، مالیات یا به اصطلاح اون موقع جزیه بپردازید تا در برابر این مبلغ حکومت اسلام از جان و مال شما دفاع کند، و در غیر این صورت به شما اعلان خطر می شود. پیامبر این نامه رو می نویسه، به نمایندگان خودش میده تا اونها رو به نجران ببرن و به دست اسقف نجرانی ها بدن. وقتی که فرستادگان پیامبر که حامل نامه بودند وارد نجران شدند، نامه رو به اسقف نجران دادند. او هم شورایی رو تشکیل داد و با اونها به مشورت پرداخت. یکی از اونها که به عقل و درایت مشهور بود گفتش که ما بارها از پیشوایان خودمون شنیده ایم که روزی منصب نبوت از نسل اسحاق به فرزندان اسماعیل انتقال خواهد یافت و هیچ بعید نیست که محمد از اولاد اسماعیل باشه و این پیامبر همان پیامبر موعود باشه. بنابراین شورا نظر داد که گروهی به عنوان هیئت نمایندگان نجران به مدینه بیان تا از نزدیک با پیامبر تماس بگیرن و دلایل نبوت اونو بررسی کنن. هیئت نجران که شامل گروهی بیش از 10 نفر از بزرگان اونها بود، به ریاست و سرپرستی 3 نفر به نام عاقب، سید و ابو حارثه به مدینه اومدن. عاقب که نام اصلیش عبدالمسیح بود، سمت ریاست اونها رو به عهده داشت که بدون نظر و رأی او کاری انجام نمی دادن. سید نامش ایهم بود، ملجأ و تکیهگاه اونها در کارها بود، و سومین نفر ابو حارثه، کشیش بزرگ و اسقف اعظم بود که پادشاه روم کلیساهای بسیاری رو به نام او ساخته بود. به هر حال هنگامی که به سوی مدینه حرکت کردند، ابو حارثه در کنار کجاوه خودش برادرش کرز رو سوار کرده بود و در راه که می آمدن قاطر اونها به زمین خورد و کجاوهشون در هم شکست. این فرد یعنی کرز وقتی که دید این رنج سفر برای دیدن پیامبر اسلام هست و دارن چه سختی هایی میکشن، به صورت کنایه گفتش که خیر و سعادت از این مرد دور باد. منظورش پیامبر بود. ابو حارثه برادرش این حرف رو شنید، با ناراحتی گفتش که خیر و سعادت از تو دور باد. گفتش که برای چی برادر؟ ابو حارثه گفت برای این که اون همون پیامبری است که ما سالهاست چشم به راه اومدن اون هستیم. کرز با تعجب گفت پس چرا پیروی او رو نمی کنی؟ ابو حارثه گفت این مقام و منصبی که مردم به ما دادند مانع از این میشه که من پیرو او بشم. تازه اگرم من پیرو او بشم بقیه مردم از من پیروی نمی کنن. به هر صورت کاروان 10 نفره اونها هنگام عصر بود که به شهر مدینه وارد شد و این 10 نفر با جامه های فاخر و زربفت که به تن کرده بودند، انگشترهای طلا به دست داشتند، گردنبندهای طلا به خودشون آویزان کرده بودند، با یک تجملات و یک وضع خاصی وارد مدینه شده بودند، به گونه ای که اهالی مدینه تا اون روز چنین افرادی رو که انقدر زینت‌آلات به خودشون متصل کرده باشن ندیده بودند. وقتی که پیش پیامبر آمدن سلام کردن، دیدن که پیامبر روشو برگردون و پاسخی نداد. این عده چون با عثمان ابن عفان و عبدالرحمن ابن عوف سابقه آشنایی داشتن، رفتن نزد اون دو نفر، گفتن که پیامبر شما برای ما نامه نوشته بود، ما رو دعوت کرده بود، حالا ما اومدیم به نزد این پیامبر سلام میدیم ولی پاسخ سلام ما رو نمیگه، موضوع چیه؟ عثمان ابن عفان و عبدالرحمن ابن عوف میگن که اجازه بدید ما بریم از یه نفر دیگه ای به نام علی بپرسیم. این دو نفر میان پیش مولا علی علیه السلام، میگن که یا ابوالحسن، به نظر شما چه باید کرد با این داستان؟ امام علی میگه که به نظر من اگر اینها جامه های زربفت رو از تنشون بیرون کنن و انگشترهای طلا رو از انگشتان خودشون بیرون بیارن، پیامبر اونها رو میپذیره. همینطور هم شد. اونا جامه های زربفت رو از تنشون بیرون آوردن، انگشترهای طلا رو از انگشتشون بیرون آوردن، گردنبندها رو به اصطلاح از خودشون دور کردند و رفتن نزد اون حضرت، به پیامبر سلام کردند و پیامبر پاسخ سلامشون رو داد و اونها رو پذیرفت. آنگاه فرمود به خدا سوگند و قسم به کسی که مرا به حق مبعوث کرده، اینان بار اول که پیش من آمدن شیطان همراهشان بود. سپس برای تحقیق حال سوالاتی از اون حضرت کردند. از آن جمله سید پرسید که ای محمد، درباره مسیح چه میگویی؟ پیامبر فرمودند که او بنده خدا و رسول خدا بود. اما سید این گفتار پیامبر رو نپذیرفت، ایرادهایی رو وارد کرد تا اینکه از جانب خداوند آیات سوره آل عمران از نخستین آیه تا حدود 70 آیه در این باره بر پیامبر نازل شد که از اون جمله این آیه است که در پاسخ همین گفتارشون بود که خداوند فرمود ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب. حکایت عیسی علیه السلام در نزد خدا حکایت آدم است که او را از خاک آفرید. و در ضمن همین گفتگو بود که آیه مباهله رو خداوند نازل کرد که آیه 61 همین سوره آل عمران بود که خداوند فرمود فمن حاد جکفیه من بعد ما جاءک من العلم، هر کس با وجود این دانش که برای تو آمده باز هم درباره عیسی با تو مجادله میکنه، فقل بهش بگو تعالو ندعو ابناءنا و ابناءکم، به اونها بگو بیایید تا ما پسران خود را بیاوریم، شما هم پسرانتان را، و نساءنا و نساءکم، و ما زنانمان را و شما نیز زنانتان را، و انفسنا و انفسکم، و ما نفوس خود را و شما هم نفوس خود را، یعنی آنکه به جان نزدیکتر هست، صمیمی‌ترین کس را، ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الکاظمین، آنگاه تضرع و گریه و زاری کنیم و لعنت خدا رو بر دروغ گویان قرار بدیم. به این ترتیب پیامبر اسلام به امر خدای متعال مسیحیان نجران رو به مباهله دعوت کرد و اونها هم پذیرفتن و گفتن که ما فردا برای مباهله میاییم. ابو حارثه به همراهان خودش گفتش که فردا که شد ببینید اگر محمد با فرزندان و خاندان خودش به مباهله اومد، از مباهله با اون خودداری کنید، و اگر با اصحاب و پیروانش اومد با او به مباهله برید. وقتی که فردا شد، پیامبر بزرگوار در حالی که دست حسن و حسین رو در دست داشت و فاطمه سلام الله علیها به دنبالش بود و علی علیه السلام از پیش روی او میرفت، برای مباهله حاضر شدن. عاقب و سید هم نزد ابو حارثه اومدند و هنگامی که رسول خدا رو دیدند، ابو حارثه پرسید اینها که همراه محمد هستند چه کسانی هستند؟ گفتند که اون مرد برادرزاده و داماد محمد هست، اون دو کودک پسران دخترش هستن و اون زن هم دختر او هست که عزیزترین و نزدیکترین افراد نزد او می باشن. رسول خدا همچنان آمد و در جای مباهله دو زانو روی زمین نشست. ابو حارثه که این منظره رو دید گفتش به خدا سوگند محمد به همان گونه که پیامبران برای مباهله روی زمین می نشینند نشسته است. از این رو از مباهله با پیامبر اسلام خودداری کردند و از این کار سر باز زدند و ابو حارثه گفت من مردی رو می بینم که با تمام جدیت آماده مباهله است و ترس اونو دارم که در ادعای خود راستگو باشه و یک سال بر ما نگذره که در دنیا هیچ مسیحی باقی نمونه، همگی هلاک بشن. و به دنبال اون به نزد پیامبر گرامی اومد و گفت ای ابوالقاسم، ما با تو مباهله نمی کنیم و حاضر به مصالحه و پرداخت جزیه هستیم. پیامبر هم برای اونها قراردادی نوشت که هر ساله 2000 جامه که قیمت هر جامه 40 درهم خالص بود بپردازن. در روایات اسلامی آمده که چون موضوع مباهله مطرح شد، نمایندگان مسیحی نجران از پیامبر مهلت خواستند تا در مورد این پیشنهاد بیندیشند و با بزرگان خودشون به مشورت بپردازند. نتیجه مشاوره اونها که از ملاحظه روانشناسانه سرچشمه گرفته بود این بود که به افراد خودشون دستور دادن که اگه مشاهده کردید محمد با سر و صدا و جمعیت و جار و جنجال به مباهله اومد، با اونها مباهله کنید و نترسید. چرا؟ چون در این صورت حقیقتی در کار نیست که متوسل به جار و جنجال شده، و اگر با نفرات بسیار محدود اونم از نزدیکان و فرزندان خودش به میعاد اومد، بدونید که اون پیامبر خداست و از مباهله با او بپرهیزید که خطرناکه. توی این عبارت یک نکته مهمی گفته شد و آن هم این هست که هر مطلب حقیقی رو واقعا لازم نیست ما جار و جنجال راه بندازیم و بخوایم سر و صدا راه بیاندازیم، تو بوق و کرنا بکنیم، جنجال راه بیاندازیم، مجادله کنیم دربارش، لزومی نداره. وقتی که حرف حق باشه، با تعداد کم، با آرامش و با اصول منطقی وقتی که پیش بره، اون حرف حق جایگاه خودش رو باز میکنه. به همین دلیل هست که ابو حارثه وقتی چنین پیشنهادی رو میده، موقعی که میرن به محل قرارگاه، نمایندگان نجران میبینن که پیامبر فرزندش حسین علیه السلام رو در آغوش داره، دست حسن علیه السلام رو در دست گرفته، علی و زهرا علیهم السلام رو همراه اون دارن میان و به اونها داره سفارش میکنه که هرگاه من دعا کردم شما آمین بگید. مسیحی ها وقتی که این صحنه رو مشاهده کردن به وحشت افتادن و از این که پیامبر عزیزترین و نزدیکترین کسان خودش رو به میدان آورده دریافتن که ادعای این مرد ادعای حقیقی است و او پیامبر خدا هست، چون در غیر این صورت عزیزان خودش رو در معرض خطر آسمانی الهی قرار نمیده. این شد که از اقدام به مباهله خودداری کردند و حاضر به مصالحه شدند. وقتی حاضر به مصالحه شدند، ابو حارثه خدمت پیامبر آمد و گفتش که ما مباهله نمی کنیم، از ما درگذر، با ما مصالحه کن. پیامبر هم با اونها مصالحه کرد که و قراردادی نوشتن که هر سال 2000 حله بدن که غیبت هر حله هم 40 درهم باشه. و نکته دیگه این که اگر برای اونها جنگی روی داد، 30 زره، 30 نیزه و 30 تا اسب به امانت بدن و خود پیامبر هم این مسئولیت رو به عهده بگیره که امانت ها رو برگردونه. خب مباهله پیامبر با مسیحیان نجران از دو جنبه نشان درستی و صداقت پیامبر و دین اسلام رو به همراه داشت. یک این که محض پیشنهاد مباهله از جانب پیامبر بزرگوار خود گواه این مدعاست، چون تا کسی به صداقت و حقانیت خودش ایمان راسخ نداشته باشه هرگز پا در این راه نمیگذاره. نتیجه مباهله بسیار سخت و هولناکه و چه بسا از بین رفتن و نابودی دروغگو نتیجه اون رو در بر داره. از طرف دیگر پیامبر کسانی رو با خودش به میدان آورده که عزیزترین افراد و جگرگوشه های او بودن و این خودش نشون میده که پیامبر در دعوتش صادق و امین هست و ایمان خالص داره نسبت به دعوتش، که با جرأت تمام نه تنها خودش بلکه خانوادهش رو داره در معرض خطر قرار میده. بنابر اعتقادات شیعی، جریان مباهله پیامبر بزرگوار نه تنها نشانگر حقانیت اصل دعوت پیامبر بلکه بر فضیلت ویژه همراهان او، یعنی فاطمه، حسن و حسین، در این ماجرا دلالت میکنه و بر این اساس هست که شیعیان معتقدند امام علی علیه السلام بر اساس آیه مباهله به منزله نفس و جان پیامبر است. خب واقعه مباهله در 24 ذی‌الحجه سال 9 هجری روی داد که از رویدادهای مهم تاریخ اسلام و حقانیت دین اسلام و جایگاه ویژه اهل بیت می باشد. خب تا اینجا ما مبحث خودمون رو به پایان می بریم و در جلسه آینده سعی می کنیم که درباره مباهله، اینکه چگونه مباهله یک نوع سند عظمت و جایگاه ویژه اهل بیت هست رو انشالله گفتگو خواهیم کرد و مطالبی رو از تحلیل این واقعه به دست خواهیم آورد انشالله. شما رو به خدای بزرگ می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.